أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى
در ادامه بحث از مکاسب محرمه و نوع اول از مکاسب محرمه که عبارت بود از بیع اعیان نجسه، جناب شیخ فرمودند که یکی از این اعیان نجسه که قابلیت خرید و فروش نداره بیع میته و اجزایی از میت است که روح در اونها دمیده میشه. اینجا جا هست، روح در اینها دمیده میشه. بعد با یه مشکلی برخوردند که اون هم نجاست بود. بالاخره این اعیان نجسه میته رو هم شامل میشه. بعد جناب شیخ فرمودن نجاست به تنهایی دلیل نیست. شیخ فرمودن نجاست به تنهایی دلیل نیست. شواهدی آوردند از کلام بزرگان که هم روایت توحف رو معنا کردن برای ما، هم روایت دعائم رو معنا کردن برای ما، هم از ابن زهره کلام آوردن، هم از شیخ طوسی کلام آوردن. همه اینها رو که ما کنار هم قرار میدادیم ظاهراً به این نتیجه میرسیدیم که بله، نجاست به تنهایی نمیتواند دلیل باشد بر حرمت بیع و شراء و به قول مطلق حرمت معاوضه. اما ظاهر کلام علامه در تذکره مخالف برداشت ماست. در تذکره ما نگاه بفرمایی علامه آمده چه کار کرده؟ خوب دقت کنید، آمده شرایط حلیت بیع رو و شرایط جواز بیع رو شمرده، شرط اول رو طهارت قرار داده، شرط دوم رو منفعت. پس علامه آمده گفته دو شرط داره تسویق بیع، یکی طهارت، دومی منفعت. آمده این دو رو به عنوان یک و دو، یعنی دو تا پایه میشه، هر کدام از اینها باید باشند تا بیع تصحیح بشه. و میدونید با رفتن هر کدام از یک پایه دیگه قابلیت ایستادن وجود نداره، لذا بیع خراب میشه. اگر ما گفتیم که دو تا شرط برای حلیت بیع و جواز بیع وجود داره، با رفتن یک شرط چه اتفاقی میفته؟ بیع از بیع میره دیگه، حرام میشه. خب این ظاهر عبارت شیخ انصاری میگن، میفرماید که ماجیک داریم؟ کسی ماجیک داره اینجا؟ ندارید؟ خب شیخ میفرماید که میتوان کلام علامه را هم به حرف خودمان ارجاع بدهیم. یعنی درست علامه آمده ظاهر کلامش به این است که دو تا شرطه و وقتی دو تا شرطه هر دوش لازمه، اما مسئله این میشود که میتونیم بگیم ایشون هم همین رو گفته. چجوری؟ ارجاع چجوریه؟ میگن که ارجاع چه جوریه دستشون دارن؟ میگن ارجاع به اینه که ما بیم بگیم علامه آمده اول خاص را ذکر کرده، بعد عام را. یعنی درست اولیشون اومده گفته نجات طهارت شرطه، ولی بعد آمده عدول کرده یک شرط دومی گفته که اون عامه، ملاک و معیار خاص هم در زیر مجموعه همون عامه هست. پس خاص چیه؟ طهارت. عام چیه؟ منفعت. یعنی این طهارت خودش به خودی خود مد نظر نبوده، ملاکی که داخل در طهارت هم هست. چرا طهارت موجب تصحیح بی میشه؟ ملاکی که در دل این وجود داره همون منفعته. پس میگن ما میتونیم کلام علامه رو هم برش گردونی به حد خودمون. این علامه اول طهارت رو گفته، ولی جهتش این بوده چون هر چیزی که طاهره منفعت داره، لذا کن و فلسفه و ریشه بحث از طهارت رو هم که ما بخوایم بشرافیم که چرا جناب علامه آمد و اسم طهارت را آورد، می‌رسیم به منفعت. پس حرف اصلی اون منفعت است. اینجا حضرات باید اشکال کنید، هرچی ما میگید نباید بپذیرید. میگید که چه حرفی شما داری میزنید؟ یعنی علامه این چیزا رو نمیفهمیده؟ بالاخره جناب علامه آمد دو دو شرط کرد، یک شرط کرد. علامه با اون دیده دقیق بالاخره جنابشه آمد دو تا شرط ذکر کرد، یه شرط ذکر کرد. خب اگر این چیزایی که شما میگفتید رو قائل بهش بود، ملتزم بهش بود، طهارت رو، خود عنوان طهارت رو براش ارزش قائل نبود، حجیت قائل نبود، اون چیزی که در حقیقت براش اهمیت داشت عنوان منفعت بود، خب به چه مناسبت آمد دو تا شرط ذکر کرد؟ و شرط اول طهارت، یعنی اگر چیزی نجس باشه قابل خرید و فروش نیست. شرط دوم منفعت، یعنی اگر چیزی منفعت نداشته باشه قابلیت خرید و فروش نداره. و خود علامه این چیزا رو میدونست. پس ما اشکال میکنیم، میگیم این اشکال، این بعید است که اول خاص ذکر کنه بعد اگر این باشه سنگ روی سنگ در فقه ما بند میشه. شما بخواید تمام کتاب علما رو این گونه توجیه کنید، این گونه تفسیر کنید، بگید چهار تا شرط گفته، شرط اول دوم سوم هیچ کدوم نیست، همه برمیگرده به این چهارمی. پس به چه مناسبتی شما آمد سه چهار شرط ذکر کرد؟ بعد دو شرط ذکر کرد، یه شرط ذکر کرد. این اشکال شما باید کردید نه من. اما جوابش شیخ اصل اشکال با عنوان فتح عمل ذکر میکنن. بعضی آمدن این فتح عمل در عبارت شیخ رو اینگونه معنا کردن، گفتن شیخ فرموده فتح عمل یعنی تأمل کن در این که این نحو ارجاع ظاهر مسرم کلام علامه، اینطوری شما بخواید ارجاعش بدی، این خلاف ظهور، خلاف ظاهره و ما نمیتونیم اینطوری مرتکب بشیم. بعد این گونه معنا کرد. اما میتونیم شیخ میفرماید که درست است، حتی به این شکلی که ما میگیم میدونه دیگه، نمیگن ما خیلی وقتا میگیم شیخ دو نقطه، یعنی بخوایم کلام شیخ رو قشنگ مرتب و منظم و همه که جمهورها رو به هم وصل بکنیم اینجوری میشه. شیخ میفرماید درست است که برداشته این گونه از کلام علامه خلاف ظاهر است، اما نگاه به سایر کلمات علامه ما را به این برداشت رهنمون می شود. چی میگن جنابشه؟ میان ببینید علامه یه نفری نبوده که نصف کتاب داشته باشه، یه صفحه کتاب ازش به دست ما رسیده باشه و ما باشیم و یک جمله از علامه. جناب علامه کتاب‌های مختلفی دارن. همین کتاب تذکره که ایشون دو تا شرط ذکر میکنه، طهارت و منفعت،
ادلیت شرط نیست دوستان،
یعنی منفعت محلله، میگم
دفاع و طهارت
منفعت محلله، بعد اون موقع ممکن سوم چهارمی هم گفته باشه علامه. اولی شرط دیگه ذکر میکنه طهارت، دومی منفعت، ممکن سومیش ادلیت باشه. ولی ما گفتیم منفعت وقتی میگه مراد منفعت محلله مقصود است، اساسا منفعت ما این معنا میکنه. خب پریدی وسط حرف قاطی دست قاطی شد. شیخ میفرماید علامه درست آمده و اینجا دو تا شرط رو ذکر کرده، یک طهارت، دو منفعت، و این ظهور داره، درسته ظهور داره در اینکه دو تا شرطه و طهارت هم باید باشه و خراب میکنه حرف قبلی های ما رو که میگفتیم نجاست به تنهایی نمیتواند بی را از حیطه علیت به حیطه حرمت برگردونه. قبوله، همه حرفا درسته، اما خود علامه در کتاب تذکره اگر یه حرفی زد که با صدر عبارتش سازگار نبود، شما آیا میاد علامه رو رمی به غلط گویی میکنید یا میگی توجیه میکنیم همین حرفی که ما زدیم که درست ایشان آمده و طهارت را به عنوان شرط اول ذکر کرده ولی خودش هم بهش ملتزم نبوده، در واقع طهارت را به عنوان این که حرفی که طهارت داره منفعت داره ذکر کرده. پس اگر ما آمدیم از دل عبارات علامه مطلبی استخراج کردیم که خود ایشون به این شرطیت طهارت ملتزم نبود، تو که طرفدار و داختر کاسه داختر از آش نمیتونی بشی نسبت به صدر عبارت علامه، لذا میریم سراغ تذکره. به تذکره نگاه میکنیم، خوب عبارت تذکره رو که بالا پایین بکنیم میبینیم جناب علامه رسیدن به مسئله عبد، عبد کافر. گفتن آقا عبد کافر میشه خرید و فروش کرد یا نه؟ اگر کسی بی سواد باشه صدر عبارت علامه رو نگاه بکنه میگه عبد کافر رو نمیشه خرید و فروش کرد. چرا؟ چون دو تا شرط علامه ذکر کرد، طهارت، دو منفعت. عبد کافر نجسه، طهارت نداره، نمیشه خرید و فروشش کرد. اما خود علامه در کتاب تذکره میفرمایند که خرید و فروشش میشه. میرسد به کلب، سگ. سگ، یه سگ منصوص داریم که صحیح هست معاوضش، که عبارت باشد از حالا سگ شکاری ظاهر، سگ شکاری. کسی که اول کلام علامه رو نگاه بکنه میشه خرید و فروشش کرد یا نه؟ نه، دو تا شرط میخواد، طهارت نداره و منفعت که داره. بعد ایشون حتی تجاوز کرده، گفته ما نه تنها کلب شکاری رو میتونیم خرید و فروش کنیم، کلب نگهبان رو هم میتونیم خرید و فروش کنیم، کلب نگهبان منزل، کلب انواع و اقسام زرع، اونی که مراقب زراعته، اینا همه رو میتونیم نگه، سگ گله، اینا رو همه رو میتونیم خرید و فروش کنیم. به جناب علامه میگیم چرا اینا که ظاهرا روایت نداره؟ میفرماید مقتضی، دقت کنید، مقتضی صحت بی در اینها وجود داره. بهشون میگه مقتضی صحت بی چیه؟ میگه نفع. همین که منفعت بیاید اقتضا صحت بی میاد، همین که اقتضا صحت بی بیاد اگر مانعی وجود داشته باشه بی صحیح. پس شیخ میگن درسته ما باشیم و فقط همین عبارت علامه و بخوایم توجیه کنیم عبارت علامه را، که علامه درسته اول طهارت را ذکر کرده بعد منفعت، ولی طهارت را هم که ذکر کرده به خاطر اینکه در درونش منفعت هست ذکر کرده، خاص ذکر کرده، آن بعدش آورده و این دوتا در واقع یک شرطه، درسته. اگر این حرف رو زدیم با نظر به خود کلام علامه، با نگاه به کلام علامه، با همون صفحه تذکره رو که شما نگاه بکنید باید اشکال بکنید که این بعیده، ولی وقتی ما نگاه میکنیم سایر مبانی علامه رو، سایر فتاوای علامه رو،
تصریح علامه رو در جای دیگر از همین کتاب تذکره میگه نجاست مانع نیست. خود علامه میگه نجاست مانع نیست. لذا ما مؤید میشود این برداشت ما، تأیید میشود این برداشت ما که علامه این گونه که گفته مرادش همین مطلب بوده. لذا ولو این که یک نفری با کمی مطالعه میتونه به من شیخ اشکال بکنه که تو میگه همه علما شواهدی آوردی که علما هم نجاست را مانع نمیدانند، اما علامه مخالفه، شیخ میگه اگر خوب مطالعه بکنید، جای جای عبارت علامه را نگاه بکنید، حتی علامه هم مخالف ما نیست و علامه هم قبول دارد که نجاست به تنهایی موجب بطلان بی نمی شود. خب معیدید یعنی احسنتون، این هم همینه. لذا دوباره بیان کنم حرف ایشون رو با یه بیان جدیدتری و این بگیم عادیه در کلام علما. خود جناب شیخ تا اینجا تا درس امروز هر جا استدلال میکرد میخواست بگه یه چیزی بیش خرابه، میگفت یک نجاست دارد، یعنی اینو دلیل میآورد و میدونید به عنوان علت تامه می آورد، یعنی همین به تنهایی، در حالی که شما میدونید خود ایشون این مطلب رو قبول نداره. ما هم در اون جلسات گذشته اشاره کردیم، هم دیروز دوباره اشاره کردیم، امروز هم سه باره. پس تا اینجا مطلب روشن شد. مبنایی که شیخ اتخاذ کرد چی بود؟ این بود که نجاست به تنهایی قابلیت تحریم بیع را ندارد. نجاست به تنهایی نمیتونه کاری بکنه، باید بری سراغ منفعت. با توجه به این معنایی که این معنا یعنی نجاست به تنهایی دلیل حرمت بیع نیست، اینها که هی تکرار میشه دیگه باید کامل تو ذهن شما بمونه، حفظ بشید، بعد جملات باید حفظ بشید در مبانی شیخ. با توجه به این مبنا حکم لبن یهودیه مرزعه نیز معلوم می شود. خب لبن یهودیه مرزعه چیه؟ بچه به دنیا میاد، مادر مسلمان، شیر نداره بده یا داره، یک زن یهودیست، این شیر میتونه بده به بچه. چند تا نکته رو شما باید بدونید اینجا. یک لبن یهودیه، شیر زن یهودی نجس هست، خود زن یهودی نجسه، شیرش هم با همه اینها میخوایم ملتزم بشیم به جواز بیعش. دو شرب لبن یهودیه برای طفل مسلمان جائز است، پس منفعت داره. خب حالا میخوایم سوال بکنیم، بیعش چیه؟ چرا؟ چون نجاست شرط نیست، به تنهایی دلیل حرمت نیست، همین که منفعت آمد اقتضاء، این جمله مهمه، اقتضاء صحت بیع میاد. اینو همیشه تو ذهنتون باشه که منفعت مقتضی صحت بیعه و حلیت بیعه، مقتضیه یعنی اقتضا رو داره، علت تامه نیست. فرق است بین علت تامه و مقتضی. علت تامه یعنی من هر وقت آمدم معلول منم میاد، هر وقت آمدم صحتم میاد. اقتضا یعنی من هر وقت آمدم
به شرط ایمانشو در بین نباشد، روایتی نیومده باشه من حرام کرده باشه، به طور خاص مشکل درست کرده باشه، اگر من آمدم حکم رو هم به دنبال خودم میارم. این تو ذهنتون باشه، بعدا باشه کار بشه. خب پس شیخ میفرماید با توجه به این مطالبی که دانستی، حکم لدن یهودیه هم دانسته میشه، منفعت داره، بهش هم درسته. این که میبینی نجاست داره کافی نیست، این یه بحث ریشه داره. سابق بر اینم علما میگفتن جایزه شیرده. خب حالا اگر زنه میگفت من پول میخوام چیکار میکردن؟ میومدن میگفتن ما پول در مقابل شیر نمیدیم. قیل قبل از این مبنای شیخ هم خب متشرعه میامدن و محابطه میکردن. زن یهودی میامده شیر میداده بچه رو. چیکار میکردن؟ مسلمان گفتن ما پول در مقابل شیر تو نمیدیم که نجسه و نمیشه محابطه برش کرد، ما پول در مقابل عمل تو میدیم، هم کارا که امام جماعت ها میکنیم باشه. ما پول در مقابل این الله و اکبر نماز خوندن تو، ولی بالاخره زحمت کشی از خواب پا میشی وضو میگیری تا اینجا میای، اونم همینه، بالاخره به خاطر این کارت تو عجیب میشی، به خاطر این کاری که پا میشی میای بچه من شیر میدی، به خاطر این ما به تو پول میدیم، ولی نه تمام پول نه بعد پول در مقابل لبنه تو قرار نمیگیره. اما با توجه به این مبنای شیخ میتونی خود لبن رو بخری، خود لبنش رو محافظه برش بشه.
حالا
اگه
زن مثلا بیادی من شیر مده شیر بهش
مده، حالا اون که در مورد امام جماعت هم همین حرفا هست دیگه، اونجا باید حلش بکنی. بله دو تا مبنا رو من ذکر کردم،
دو تا مبنا رو ذکر کردیم، گفتیم بیش
ایشون سوالتون رو بذارید عمومی مطرح کنم. سوالشون این است که آیا لبن زن یهودیه بچه میتونه بخوره یا نمیتونه بخوره؟ سوال اصلی شما برگشتش به اینه دیگه. ما به عنوان مطلب دوم، بدون اینکه اینجا نیاز به دلیل نداره، چون بحث فقهی ما اینجا نیست، فهمیدید؟ ما الان اینجا بحث بعد یه وقتی شروع کردیم انشالله بحث کردیم در مورد مأکولات و مشروبات، این سوال اونجا مطرحه که دلیلش چیه، روایت خاص داره، پس اون روایت خاص داره که میگه لبن یهودیه میتونه بچه رو شیر بده دیگه، بحث شما منتفی میشه دیگه. سوال اینه، جوابش هم اینه که روایت داره، اشکالی نداره. خب تا اینجاشو نگاه کنیم. نعم نعم استدراک بازگشت، تا حالا انگار همه موافق بودن تمام مشکلات اسلام حل شده بود در این که نجاست به تنهایی موجب حرمت نیست، عبارات علما را هم آوردیم، همه عبارات مؤید و موافق بودن. اما شیخ میگن چه کار کنیم؟ نه ذکر علامه فت تذکره در تذکره، دقت کنید یه بحث فنی نحوی بکنیم. قطعا شیخ وقتی میفرمایند که ذکر فت تذکره، بعدن هم به تبع ایشون یا قبل از ایشون هم بوده، ما اگر باشیم با علم نحو الان میگیم ذکره، چون فاعل نداره، ذکره اگر بیاد یعنی باید فاعلش باشه، ذکر کرده است علامه در کتاب تذکره، اگر اینطوری بود ذکر العلامه فت تذکره گفتیم ذکر، اگر فاعل حذف بشه در کلام نباشه ذکر فی التذکره، یعنی ذکر شده است در تذکره، ذکر شده است در تذکره. اما از ابتدا تا حالا همه اینجاها رو ذکره میخونن، به قرینه این تذکره که بعدش هست هو رو برمیگردونن به فاعل، این به علامه، به فاعل، به نویسنده اون کتابی که بعدش میاد. لذا ما میخونیم ذکر فت تذکره، همه هم میخونن ذکر فت تذکره، کتابم از این به بعد بعدن نوشتید، خودتونم که نوشتید بنویسید ذکر فت تذکره. چرا؟ بله دب بر اینه، یه جاهایی هم نمیشه به خاطر اینکه خود شیخ، من یه وقت اینو دنبال کردم، یه جاهای شیخ میگه قال فت تذکره، قا قاله که دیگه نمیتونیم با قاله رو، چون ذکر هم میتونیم بگیم ذکره، میتونیم بگیم شیخ منظورش ذکره بوده، شما داری بی خود میخونی ذکره، ولی یه وقتی میگه قاله، قاله اگر میخواست مشهور بشه چی میشد؟ شد قیلا، قیلا نگفت، گفت قاله فتاست. اینو من گشتم در مکاسب پیدام کردم. لذا مسلما اینا رو همه رو ما به صيغه معلوم میخونیم، ذکره فاعلش هم هو میزنیم، هو میخوره به ذریح به گنبد مسجد اعظم، نه میخوره به نویسنده کتابی که بعدش میاد. نعم ذکر فی تذکره شرط الانتفاع و حلیته بعد اشتراط طهاره، ذکر کرده در تذکره شرط انتفاع و حلیت انتفاع رو، که دوستمون هم اشاره کردن که در تذکره شرط حلیت هم آمده. ما گفتیم اول طهارت، دوم منفعت، حالا سوم حلیت، چهارم ممکن چیز دیگه ای هم باشه. بعد از اشتراط طهارت، یعنی اول گفته طهارت، دوم گفته منفعت. خب واستدل للطهاره، بعدم گفته میدونید طهارت شرط است، میدونی چرا شرط است؟ استدلال کرده برای طهارت به اون چیزی که دلالت میکند بر وجوب اجتناب از نجاسات و حرمت میته. گفته طهارت شرط به خاطر اینکه ما روایات داریم که دلالت میکنه از اجتناب، رجسون من عمل شیطانه، فجتنبوه، رجس رو به معنای نجس گرفته و بعدم گفته فجتنبوه یعنی ازش اجتناب کنید دیگه، داریم تو آیه قرآنه و روایاتی که دلالت بر میته دارد که میته لا ینتفع به. هایشون تصور فرمودن که چرا میته نمیشه خرید و فروششون نجسه، ولی همین اگر طاهر میشد، تزکیه میشد، مزکا میشد، خرید و فروشش بر نجس. پس سر و حکمت در عدم جواز نجاسته، ایشون نجاست را به عنوان یکی از ادله گرفت. ول انصاف، انصاف چیه جناب شیخ؟ امکان و ارجاعهی الى ما ذکرنا فتأمل. می شود حرف علامه را هم به حرف ما برگردوند، تأمل کن. ما آمدیم گفتیم تبعا لایصال طالب، آمدیم گفتیم ارجاع به این باشه که بگیم اون خاصه بعدی عامه، فتأمل به این معنا باشه که آقا این بعیده، یعیدو مطلعی باشه که نبعید نیست، درست خودش بعیده، نمیشه خود این صفحه از کلام علامه را برگردون به مطلب، ولی که نه، وقتی سرتاپای عبارت علامه را ورانداز میکنیم، نگاه میکنیم، میفهمیم نه دور از آبادی نیست. ببینید والانسان و یعیدوهو، یعیدوهو رو بزن و یعیدو ارجاع، یعنی همین ارجاعی که ما دادیم، اونی که مصمم میکنه آدم رو که یعیدهو میخوره به ارجاع، نسخه هست که اصلا یعید الارجاع داره، کتاب نداری آقا. و یعید الارجاع انهم فقهای ما اتبقو علا بیع العبد الکافر و کلب السید، همه علما اتباق دارند، اجماع دارند بر جواز عبد بیع عبد کافر و کلب السید. خب علما به ما چه کار داره؟ ما الان دعوامون با علامه است، میگه خود علامه هم جاخل اوناست و نگاه بکنید و علل علامه هو جواز بیع را فی تذکره در کتاب تذکره به چی تعلیل کرده؟ به حل الانتفاع به، گفته حلال است انتفاع جستن به، یعنی به چی؟ به کل، به عبد کافر و کل به سید، یعنی به کل واحد من هما. و رد من منع عن بیعهی لنجاستهی، خود علامه رد کرده است کسی را که منع کرده است از بیع، از بیعش، یعنی بیع کل واحد من العبد الکافر و کل به سید، و الان یه چیزی در مورد ضمیر عن بیعهی میکرد، و رد کرده است از کسی را که منع کرده است از بیع این دوتا به خاطر نجاست این دوتا، این نجاست کل واحده، به ان نجاست غیر واحده. چجوری رد کرده؟ رد کرده به اینکه بابا جان نجاست مانع نیست، نجاست غیر مانع است، مانع نیست، همه حرفی که ما زدیم، نجاست به تنهایی دلیل بر حرمت نمی شود. چیو؟ و عللهو، عللهو رو زدیم ما به اینجا تو عبارت میخوره به بیع عبد و اینها، ولی معناش یعنی جواز بیع، تعلیل کرده است جواز بیع را به اینها. لنجاسته به ان نجاسه غیره و تعدا اتفاقا به همین مصلحت که فهمیده است ملاک منفعت است نه نجاست از نفس عدول کرده و تعدا تجاوز کرده الی کلب الهائط والماشیه و زرع رفته سراغ کلب هائط و نگهبان ماشیه گله و زرع یعنی اونی که مراقب زراعت ها هست. چرا؟ تعلیل چی آورده؟ فرموده است لأن المقتضی و هو النفع موجود فی ها، گفته مقتضی صحت به که عبارت باشد از منفعت موجود است در اینها، یعنی در کلب هائط و ماشیه و زرع. تمام؟ کدوم هو؟ مقتضی، مقتضی که همون نفع باشه و هو النفع موجود فیها. خب تمام شد عبارت. حالا بعد یه عبارت یه جور دیگه معنا بکنیم. ما تمام ضمیر رو زدیم به کل واحد من العبد الکافر و کلب السید، چون جناب شیخ این دوتا رو آورده. ولی در شیخ چون عبارت تذکره رو داره میاره، تذکره آمده، تو عبارت تذکره رو باید نگاه بکنید. وقتی تذکره آمده، تذکره در این مقام اصلا در مورد عبد کافر بحث نکرده، این بحثش در مورد کلبه. رضا تو کلام تذکره این ضمیرا همه میخوره به کلب سید که من عبارتش آوردم، فرموده انسوغنا بیع کلب سید، در مورد کلب سید داره بحث میکرده و بعد گفته انسوغنا بیع کلب سید صح بیع و کلب الماشیه و زر و الهائط لان المقتضی و هو النفع حاصل هنا. جناب علامه میگه اگر ما جایز دانستیم به یک کلب سید رو، به ماشیه و زر و هائط و اینا رو هم جایز میدونیم. کسی اشکال نکنه میگه اگر جایز دونستیم، ایشون صفحه قبلش گفته اما کلب و سید فالاقوا اندی جواز و بیعه، کلب سید و ایشون جایز شمرده. بعد گفته حالا که اونو اگر جایز شمردیم ما کاری به نص نداریم، مقتضی که وجود منفعت باشه وجود داره، ما قائل به صحت بیعه میشیم. و مما ذکرنا من قوت جواز بیع جلد المیت لولا الاجماع، البته همیشه جناب شیخ یه حرفی داشت، گفت اگر اجماع پیدا شد نسبت به اینکه جلد میت نمیشه یا چیزی که نجسه رو نمیشه محافظه کرد، اگر اجماع پیدا شد که جلد میت نمیشه، ما تابع اجماع هستیم. همه این حرف هایی که زدیم صناعتیه، یعنی از حیث قواعده، ولی اگر اجماع بیاد، دلیل خاص بیاد، ما تابعشیم، میگیم جلد میته مقتضی وجود داره چون منفعت داره، ولی که مقتضی وجود داره نه علت تامه، لذا اگر اجماع بیاد صفت، دلیل خاص بیاد، ما تابعش هستیم. لذا همیشه این لولا الاجماع هست. شیخ میگه ما فتوای ما رو دانستی، ما گفتیم جا به جا کردن و معاوضه جلد میته درسته، هیچ اشکالی هم نداره اگر اجماع نباشه. اگه اجماع آمد گفت جلد میته علا ایه نحوه من الانتفاعات بیعش حرامه، مطابع اجماع است. کمان که نقلم کردن اجماعی رو ازا جب و من ما ذکرنا من قوت جواز بیع جلد میته لولا الاجماع ازا جب وزن الانتفاع بهی فل استقا، از اون نکاتی که ما ذکر کردیم از قوت جواز بیع جلد میته، اگر قائل به انتفاع بهش شدیم در استقاء، گفتیم آب میشه داد، اینطوری گفتیم، گفتیم اگر آب میشه داد پس بیعش هم درسته. جلسه دیروز گفتیم همین که منفعت ثابت بشود بیعش هم تصحیح میشه. وقتی اینطوری شد یظهر مما ذکرنا، یظهر چه چیز؟ حکم و جواز المعاوضه علا لبن الیهودیت المرزعه. نصرانی هم همینطوره، بلکه کافر هم همینطوره. از این چیزی که فهمیدیم معلوم می شود حکم جواز معاوضه بر شیر زن یهودیه که مرزعه هستن. اینجا دو تا بحثه، گفتیم اولا نجسه، بعضی ها ممکنه بگن نه طاهره، اگه قائل به طهارت شده که اصلا مشکلی نیست، بس اونجای شکل میگیره، دعوا اونجای پررنگ میشه که ما قائل به چی باشیم؟ قائل به نجاستش باشیم. لازم اون شیه کنه الله از اولش گفت طاهره، چیره تو توی پستان اینه، خب دیگه طاهره که خب طاهره دیگه مسئله نیست. خب یظهر حکم جواز معاوضه بر لبن یهودیه مرضعه به این که قرار بگیرد این لبن در یجعل این لبن تمام الاجره به عنوان تمام رو به خود لبن پول بدی یا بعض اجره در فی مقابل لبن قرار بگیرد، اینطوری بهتره بگیم قرار بگیرد تمام اجرت یا بعض از اجرت کجا قرار بگیرد؟ در مقابل لبن، به همه پول یا بعض از پول در مقابلش. این پس این میکنه یجعل تمام الاجرت او بعضها فی مقابل لبن، تمام اجرت یا بعض از اجرت در مقابل لبن قرار بگیره جایزه. گفتیم توضیحشو دادیم. فهن آقا نجسه، فان نجاسته لا تمنع عن جواز المعاوضه علی، نجاست منع نمی کند از جواز معاوضه بر آن. خب این مطلب تا اینجا شما ول کن حرف شیخ. شیخ این هست، کتاب مکاسب کتاب فتوای شیخ که نیست که. شیخ در واقع کیفیت استدلال، کیفیت رفت و برگشت، کیفیت اجتهاد اینو داره یاد میده. و الا شما شیخ نمیتونی اشکال بکنی که این شما اصلا فتوا ندادی. بالاخره الان چی شد فتوا؟ لولل اجماع اینا که به درد نمیخوره. بالاخره شما به عنوان یک فقیه بعد آخر کار فتوا تو بدی. اجماع هست یا نیست؟ ایشون کتابش کتاب مسئله که نیست که. ایشون اصلا دعب شیخ برای اینه. یک از بزرگان میگه شما از اول مکاسب تا آخر مکاسب یه فتوا از شیخ نمیتونی پیدا بکنی. همین رفت و برگشت است و همینم مجتهد سازه. شما دنبال این نیستی که شیخ چه مبنایی رو اتخاذ میکنه، دنبال این نیستی که چه کار داره شیخ میکنه، چه جوری داره قول بقیه رو نقل میکنه، تو کلام تذکره نگاه میکنه، صدرش رو با زیدش میسنجه، روایت رو بررسی میکنه، روایت مقابل رو میاد در مقابل این قرار میده. لذات ما دنبال این هستیم در مکاسه، دنبال این نیستیم شیخ فتواش چیه. شیخ تا اینجا میگفتش که چیه، جلد میته و اینها رو میشه خرید و فروش کرد. یه دفعه دوباره سر یه فرع برمیگرده به همون حرف مشهور، میگه مشهور که میگفتن که جلد میته رو نمیشه خرید و فروش کرد، درسته؟ یادتون هست در ادله هم براش میآوردیم، اجماعی هم براش میآوردیم که جلد میته قابلیت خرید و فروش نداره. حالا ایشون میفرماید که همچنان که یه فرعی رو ایشون ذکر میکنه، خب ایشون یه فرعی رو ذکر میکنه، فرع در مورد بیت میته منظمه به مذکر. ما تا حالا گفتیم بیت میته به تنهایی اشکال داره. حالا سوال اینه، اگر کسی میته و مذکر را به صورت انضمامی به فروشت حکمش چیست؟ خب بگیم بیت نمیتونه به تنهایی رو بفروشه، چکار میکنه؟ میاد میگه که آقا همه اینا رو هم اینا بعضی هاش مذکراست، بعضی هاش غیر مذکراست، همش رو هم بخن. شیخ میفرماید دو دسته داره، یا قابل تمییز هست، تمییز یعنی چی؟ یعنی مذکر و میته را میتوان جدا کرد، یا قابل تمییز هست یا قابل تمییز. اگر قابل تمییز هست، شیخ میگه تبعوض در معامله به وجود می آید، یعنی نسبت به مزکا به حلال میشه، نسبت به
بیته حرام میشه. حالا دیگه اینو میتونید شما بعدش هم در بیارید که این بیت صحیح میشه، این بیت باطل میشه. ولی حالا ما چون داریم بحث در مورد مکاسب محرمه میکنیم، خیلی کاری به بطلان و صحت بیت نداریم. خب جناب شیخ چرا توقف پیدا میکنه؟ مگه میشه من یه معامله میکنم نصفش درست میشه نصفش خراب میشه؟ توقف چطور میشه در یک معامله؟ میگه همه این سوالاتتون خوبه، نگه داریم بعدن ما در کتابون به بحث بیع ما یملک و ما لا یملک اینا رو بحث خواهیم کرد مفصل. خیار چجوری به وجود میاد؟ خیار تبعوض سخته؟ آیا هست؟ نیست؟ میتونه بگه من اصلا کلش رو نخواستم؟ اینا جای بحثش اینجا نیست. اما اگر قابل تمیز نیست، شیخ میفرماید که چند نکته رو باید توجه کنیم بعد برای میشه بکنیش. یک، بله مذکر تسکیه شده، شما بوستان سرش میگوری به آداب شرعی تاهر میشه، بوستش هم تاهر میشه، میتونی خرید فروش کنی. حالا این همه ریختی با هم داری میفروشی. شیخ میگن اگر قابل تمیز نیست، ببینید ما اینجا علم اجمالی داریم، بحث علم اجمالی به وجود میاد، بحث علم اجمالی هم که شما الحمدلله متخصص فنی دو تا ضعف داریم، یقین داریم یه کدوم از این دو تا ضعف چیه؟ نجسه. حکمش چیه؟ دیدن؟ علم اجمالی منجز است، شما هم مسئول است. علم اجمالی چیه؟ منجز. لذا شیخ میگه ببینید اگر قابل تمیز نیست، ما علم اجمالی داریم، علم اجمالی هم منجزه، لذا از هیچ کدام از این دو نمیتوانیم استفاده بکنیم. یا ریخته شده رو هم شما دست به هیچ کدومش نمیتونی بزنید. چرا؟ چون اعتاب علم اجمالی منجز، علم اجمالی میگه شما نمیتونی هیچ کاری بکنید، هر دوش رو باید بریزید دور. لذا کل این مجموعه منفعت ندارد. وقتی منفعت ندارد لذا مالیت ندارد، وقتی مالیت ندارد لذا معاوضه حرام است. شما یه سری مجموعه داریم، از این مجموعه هیچ استفاده نمیتونی بکنی. وقتی استفاده نمیتونی بکنه این منفعت نداره، مالیت نداره. وقتی مالیت نداره اکل مال به باطل چیه؟ حرامه. لذا نمیتونی شما معاوضه بکنی، اکل مال به باطل حرام. شیخ میگه پس اگر قابل تمییزه ما به شما تخفیف رو میدیم، میاد چکار میکنیم؟ ببین اونی که میتونی جدا کن اون مقدارش رو برابر کنید، این مقدارش رو ببین چقدر بود در مقابلش بوده در هنگام معاوضه، اینا رو جا به جا بکنید. حواسا اینجا باشه. اما اگر قابل تمیز نیست، با توجه به اینکه اینجا علم اجمالی میشه، علم اجمالی منجزه، از هیچ کدومش نمیشه استفاده کرد، پس منفعت نداره، پس مالیت نداره، لذا معاوضه برای این میشود حرام، کلش قابلیت خرید و فروش نداره. وقتی یه چیزی آقا مالیت نداره دیگه از نظر بنده قابلیت خرید فروش نداره، چون این مالیت نداره. وقتی مالیت نداره دیگه فرقی نمی کنه شما به کسی بفروشی که در نظر او هم مالیت ندارد، یا به کسی بفروشی که در نظر او مالیت دارد. مستحله یعنی حلال نیست، این میخواد این حلال میدوندنش. مثل چی؟ اسکافه. شما وقتی تو در نظر خودت با توجه به فقه و شریعت خودت اینو مالیت نمیدونی براش، منفعت محلله نداره، فرقی نمیکنه اون طرف این خالص رو بخره، اینو مالیت میتونی یا مالیت نمیتونی، چون تو میخوای این پول رو بخوری، تو میخوای این پول رو بخوری، تو نمیتونی این پول رو بخوری. خب وقتی اینطور شد لذا فرقی نمیکنه چه کافر بیاد ازت بخره چه مسلم بیاد ازت بخره، شما هیچ کاری نمیتونی بفروشی. اما چه کار کنیم که در مورد اینجا روایت خاص هم صحیحه هم موثقه داریم که این بیعش صحیحه، به مستحل میتونی بفروشی، به مستحل میتونی بفروشی. تا اینجاشو بخونید فردا وارد این بحث روایش میشه. ببینید
فرعون انه کما لا یجوز بیع المیتت منفردتن، همچنان که عبارت کتاب رو نگاه کنید، همچنان که جایز نیست خرید و فروش میته به صورت منفرد جدا جدا، کذالک لا یجوز بیعها منظمتن الى مذکا، همچنین جایز نیست خرید و فروش میته در حالی که منظم به مذکا باشه. ولو با اهما، یعنی اگر همه این دوتا رو با هم دیگه مزکا و میترا با هم قاطی شده با هم فروخت، یک فانکان المزکا ممتازن، اگر امتیاز حاصل بود مزکا جدا بود، صح البیع فیه، صحیح است بیع به نسبت به همون مزکا و بطل فی المیته، در مورد میته حرامه و باطله. کما سیجی فی محل، آقا چرا تبعض میشه؟ چجور میگه کما سیجی فی محله؟ در محل خودش میاد، محلش کجاست؟ پایتخت نوشتن. و انکان مشتبهن بالمیت، اگر اینا با هم دیگه قاطی بود، لم یجز بیعه ایزن، اینجا بیعش همچنین، یعنی همچنان که میت رو به تنهایی نمیتونستی بفروشی، اینم بیع این دوتا رو هم دیگه هم جایز نیست. چرا؟ لأنه لا ينتفع به منفعتا محلله، به خاطر اینکه اینا با هم دیگه نمیشه ازش منفعت برد. چرا نمیشه ازش منفعت برد؟ بناهن علی وجوب الاجتناب عن کل المشتبهن، بنابر اینکه ما در علم اجمالی قائل به تنجز اطراف علم اجمالی هستیم، وقتی شد یک کدومش نجسه ما به هیچ کدومش نمیتونیم عمل کنیم، بنابر وجوب اجتناب از هر دو مشتبهن. پس فهو فی حکم المیت من حیث الانتفاع، از این حیث که از هر دوتاشون نمیشه انتفاع برد، هر دوشون میشن در حکم میته. فاکل المال به ازائهی اکل للمال بالباطل، در مقابل این بخوای پول بخوری انگار در مقابل باطل پول خوردی. کما ان اکل کل من المشتبعین فی حکم اکل المیت، همچنان که هر کدوم از این دوتا اگر گوش باشه آب باشه بخوری یا بنوشی، این حرفا یه حکم داره. اون ساعت کمی جلوه، این ساعت درسته یه دقیقه مونی مونده. و من هنا یعلم انه لا فرق فی المشتری بین الکافر المستحل للمیت و غیره، از اینجا فهمیده میشه وقتی تو برای مالیت قائل نیستی، از اینجا فهمیده میشه فرقی نیست در مشتری بین کافری که مستحل است مهترا و غیرش. اما چه کار کنیم که لاکن میمونه برای فردا.